ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. تعدادی از بازداشت شدگان روز جهانی زن در تهران گزارش می شود که آزاد شدند. 60 تن در یک مهمانی شبانه در مشهد بازداشت شدند. کشاورزان ورزنه اصفهان علیه سیاست‌های آبی دولت جمهوری اسلامی دست به اعتراض زدند. درود شنوندگان ارجمند. بر پایه گزارش‌ها از ایران، تعدادی از بازداشت شدگان در مقابل وزارت کار که قصد برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی زن را داشتند، شامگاه گذشته و بامداد امروز آزاد شدند. حدود 20 تن از بازداشتی‌ها همچنان در بازداشتگاه هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته مانع از برگزاری تجمع در برابر ساختمان وزارت کار شد. بر اساس گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی از جمله کانال تلگرامی فراخوان، تجمع 8 مارس روز پنجشنبه و در لحظات اولیه گردهمایی مقابل وزارت کار 59 زن و 25 مرد بازداشت شدند. بیشتر بازداشت شدگان پیش از رسیدن به محل برگزاری تجمع دستگیر شده و به کلانتری‌های گیشا و وزرا منتقل شدند. سودابه رخش و علی سالم، دو تن از خبرنگاران روزنامه شرق، نیز جزو بازداشت شدگان گزارش شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس روابط عمومی وزارت کار گزارش داده است به دستور وزیر کار بازداشت دو تن از خبرنگاران در حال پیگیری است. تاکنون مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تعداد دقیق بازداشت شدگان، محل نگهداری و اتهاماتشان را اعلام نکردند. 60 زن و مرد که در یک مهمانی شبانه در بلواری در حوالی مشهد شرکت کرده بودند دستگیر شدند. دادستان عمومی در خراسان رضوی به ایرنا گفته در عملیات پلیس امنیت اخلاقی 22 مرد و 38 زن دستگیر شدند، مقداری مشروب، وسایل نورپردازی و 20 خودرو توقیف شد. در اسفند گذشته نیز 40 تن در یک مهمانی مختلف در مشهد دستگیر شده بودند. هفته گذشته 50 دختر و پسر در مهمانی مختلفی در لواسان دستگیر شدند. پیش از آن نیز گزارش‌هایی از بازداشت 230 دختر و پسر در دو مهمانی جداگانه در تهران، 64 دختر و پسر در یک استخر پارتی در اطراف اصفهان، 55 زن و مرد در یک مهمانی در کرمان و 45 مرد و زن در یک مهمانی مختلط در قم در رسانه‌ها منتشر شده بود. گزارش‌هایی که طی یک سال گذشته منتشر شده برآورد می‌شود بالغ بر 1000 تن در مهمانی‌های مختلط دست کم در شهرهای گوناگون کشور بازداشت شدند. کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به سیاست‌های آبی دولت جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. کشاورزان در شعارهای خود با دروغگو خطاب کردن رئیس جمهوری اسلامی خواهان اختصاص آب به زمین‌های کشاورزیشان شدند. پیشتر حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود استان اصفهان را از خطر خشکسالی دور خواهد کرد و آب را به رودخانه خشک‌شده زاینده رود باز می‌گرداند. این اولین بار نیست که کشاورزان منطقه ورزنه در اعتراض به مشکل آب اعتراض کردند. آنها در روزها و هفته‌های اخیر از جمله در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و پل خاجوی اصفهان گرده هم آمده بودند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، مشکل آب باعث شده است شماری از کشاورزان منطقه زادگاه خود را ترک کنند و راهی شهرها شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دعوت گفتگوی مستقیم با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را پذیرفته است. این گزارش با واکنش مثبت کشورهای مختلف روبرو شده و بر ارزش سهام در بازار بورس هم تأثیر گذاشته است. نوشین سید حسینی.
رهبران آمریکا و کره شمالی که تا همین چندی پیش یکدیگر را هدف ناسزا و توهین قرار می‌دادند و سایه بروز جنگی قریب الوقوع را پررنگ‌تر می‌کردند، در یک چرخش دیپلماتیک ناگهانی قرار است به زودی بر سر یک میز بنشینند و گفتگو کنند. به گفته مشاور امنیت ملی کره جنوبی، این دیدار ممکن است تا حدود 2 ماه دیگر انجام شود. بهبود روابط واشنگتن پیونگیانگ چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا دارد؟ سعید برزین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
تأثیرش بر شرایط داخلی ایران به نظر من چندگانه است. یعنی اولا خب یه مقدار دستگاه سیاست خارجی و به خصوص نیروهایی رو که طرفدار همکاری با کره شمالی بودن موجب غافلگیریشون میشه، یه مقدار شوکشون بدون تردید خواهد کرد که کره شمالی به این صورت داره الان وارد مذاکره با آمریکا میشه، اونها رو یه مقدار غافلگیر میکنه. اما به نفع نیروهایی خواهد بود در ایران که میخواهند مذاکرات محدود و شاید گسترده‌ای با جهان غرب در مورد مسائل مختلف داشته باشن، دست اونها رو به معنای قوی تر خواهد کرد، نشون میده که بابا حتی کشوری مثل کره شمالی هم حاضر به مذاکره و معامله هست، خب چرا ما نکنیم. در افکار عمومی هم به نظر من تاثیر داره و موقعیت کسانی که خواهان مذاکره با غرب هستند دست اونها رو در افکار عمومی هم قوی میکنه.
شاید بتوان المپیک زمستانی کره جنوبی را نقطه عطفی برای آغاز گرم شدن روابط میان پیونگیانگ و واشنگتن دانست. به دنبال شرکت تیم‌های ورزشی کره شمالی در مسابقات المپیک همسایه جنوبیش، کیم جونگ اون در گام اول از رئیس جمهوری کره جنوبی مون جی این برای بازدید از کره شمالی دعوت کرد. بعد از آن هیئتی از کره جنوبی عازم واشنگتن شد و روز پنجشنبه این هیئت نامه درخواست کیم جونگ اون برای مذاکره مستقیم با دونالد ترامپ را تقدیم کاخ سفید کرد. درخواستی که حتی باعث تعجب مقام‌های ارشد واشنگتن شد، به طوری که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه ضمن چشمگیر دانستن تغییر موضع کیم جونگ اون گفت که واشنگتن از تمایل رهبر کره شمالی برای مذاکره مستقیم درباره بن‌بست هسته‌ای در شبه جزیره کره تعجب کرده است. حالا قبول این درخواست تبدیل به یکی از مهمترین اخبار رسانه‌های بین‌المللی شده است. ولی دلیل تغییر موضع ناگهانی رهبر کره شمالی و تمایلش به مذاکره مستقیم با آمریکا چیست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، چند عامل را در این چرخش موضع مؤثر می‌داند.
3-4 عامل میشه برای این چرخش رهبری کره شمالی برشمرد. یکی اینی که به هر صورت کره شمالی الان به اصطلاح امکانات و تجهیزات اتمی و موشکی نسبتاً پیشرفته‌ای دست پیدا کرده و خب میتونه با دست نسبتاً پرتری بیاد در هر گونه مذاکره ای شرکت بکنه. در این حال خب این تحریم هایی که علیه این کشور این طبق این دقیقنامه اخیر سازمان ملل ظرف این سالها اعمال شده به نوعی نفس اقتصاد این کشور رو، هرچندم که با جهان آنچون ارتباط اقتصادی نداره، گرفته. ولی میدونیم که خب چین هم در این قطعنامه ها پایبند به این قطعنامه ها شده و همین از دی ماه گذشته فرض کنیم که 80% از صادرات کره شمالی به چین هم متوقف شده و اصولا درآمدهاش بیش از پیش رو به کاهش رفته. در این حال ما نقش رهبر کره جنوبی، رهبر جدید کره جنوبی آقای مون، که بسیار تلاش داشت که این گفتگوها شکل بگیره، به نوعی به طرف تنش زدایی در شبه جزیره کره بره، اون هم ظرف این یک سال، گرچه هم از طرف رهبری کره شمالی هم از طرف دولت ترامپ با بی‌اعتنایی مواجه شد، در واشنگتن به عنوان سازشکار ازش یاد شد، ولی بسیار بسیار پایدار و پیگیری مسئله رو دنبال کرد تا الان رسونده به اینجا. و نکته آخر هم به نظر می اومد این آخر دولت ترامپ یه مقدار راجع به حمله نظامی به کره شمالی هم شاید حداقل در ظاهر جدی‌تر خودشون نشون میداد.
خبر موافقت دونالد ترامپ در مورد دیدار با رهبر کره شمالی با واکنش مثبت جهانی روبرو شد. مون جی این، رئیس جمهوری کره جنوبی، دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی را نقطه عطفی تاریخی خواند که در راستای غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره قرار دارد. چین با استقبال از این تصمیم اعلام کرد از دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون کاملا حمایت می‌کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم ابراز امیدواری کرده که دیدار احتمالی رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی به از سرگیری مذاکرات برای حل مناقشه در شبه جزیره کره بیانجامد. دنیای اقتصاد هم به خبر دیدار آقای ترامپ و کیم جونگ اون واکنش نشان داد و از جمله ارزش سهام‌های بازار بورس آسیایی افزایش یافت.
آیت الله علی خامنه ای روز گذشته نسبت به رشته اعتراضات سراسری ایران به حجاب اجباری جمهوری اسلامی موضع‌گیری کرد. مهدی تاباز از رادیو فردا نقطه نظرات یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. علی افشاری در واشنگتن.
بله، صحبتایی که آقای خامنه ای طرح کردن و به طور مشخص حجاب به صورت مخالفت با حجاب اجباری رو محکوم کردن و بی حجابی رو معادل دونستن با حرام اجتماعی، نشانگر چند چیز هست. در وهله نخست نشون میده برخلاف تلاشی که آقای خامنه ای کردن که این حرکت رو کوچیک بکنن، از واژه‌های توهین‌آمیزی استفاده کردن و سعی کردن رو تحقیر بکنن، اما اندازه و قدرت یعنی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این حرکت آنقدر قوی بوده که اولا نفر اول حکومت رو وادار به موضع‌گیری کرده و همچنین اظهارات تندی که از سوی مقامات قوه قضاییه، فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی و برخی از روحانیون مدافع نظام شاهد بودیم، همه اینها نشون میده که این حرکت به هر حال تأثیرات جدی داشته که باعث این واکنش ها شده و در اصل نگرانی رهبری جمهوری اسلامی از تأثیرات این حرکت و بزرگ شدن اون باعث شد که این حرفا رو بزنه. اما نگرانی اصلی تر آقای خامنه که در صحبتهاش مشهود بود این هست که بخشی از مقامات حکومتی و به خصوص جناح میانه رو، حالا هم دولت روحانی، نمایندگان اصلاح طلب مجلس، اینها هم در همسویی با جامعه مخالفتشون رو با حجاب اجباری و تحمیل سبک خاصی از پوشش به زنان اعلام بکنن و پیوند خوردن حرکتی که از یک پایه اون در جامعه هست و از حمایت بخش مسلط مردم برخوردار هست و از سوی دیگه، یعنی اکثریت جامعه برخوردار هست و از سوی دیگه جناح میانه روی حکومت همون به پیوندن و کار برای تداوم حجاب اجباری سخت میشه. و این هم باید در نظر بگیریم که مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی فقط یک مسئله فرهنگی نیست که حالا در سایه تلاش برای هژمونی فرهنگی یا تحمیل سبک خاص فرهنگی مد نظر حکومت فقط مطرح بشه. حجاب یک نمادی هم تبدیل شده که عملا با مشروعیت سیاسی و حقوقی حکومت هم گره خورده. خب وقتی طبیعتا یه بخش زیادی از جامعه ایران به حجاب باور نداشته باشن و به حالی بی‌حجابیشون هم در عرصه عمومی برای همگان آشکار بشه، اون وقت طبیعتا دیگه اصل حکومت اسلامی و قوانین اسلامی، این که قوانین حتما باید شرع بنیاد باشن بر مبنای فقه شیعه امامی، اون هم زیر سوال میره.
فکر میکنین که این موضع آیت الله خامنه ای تأثیری هم بر رویکردهای آتی پلیسی و قضایی نسبت به اعتراضات به حجاب اجباری خواهد داشت؟
بله، به نظر من قطعا خواهد داشت. تلیهش هم امروز شاهد بودیم در برخورد مثلا شدید با جمعی از زنان که امروز بنا داشتن در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع بکنن و ضمن گرامی داشت روز جهانی زن مطالبات و خواسته های خودشون رو هم برای دستیابی به حقوق برابر و شرایط انسانی اعلام بکنن. خب برخورد خیلی شدید بوده، ده ها نفر بازداشت شدن و یه حجم زیادی از نیروهای لباس شخصی در کنار نیروهای امنیتی حضور داشتن. به نظر میاد بعد از این حرفا برخوردهای قضایی و امنیتی با کسانی که بخوان با حجاب اجباری مخالفت بکنن افزایش پیدا میکنه.
نقطه نظرات علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن و سخنگوی بانک مرکزی. از امضای بیش از 55 میلیارد دلار خطوط اعتباری اطلاع داده است محمد علی کریمی، بدون اشاره به تاریخ امضای این اسناد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت. خطوط اعتباری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با بانک‌های اروپایی و کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است و با اشاره به کاهش خطر اعتباری ایران از رتبه 7 به 5 موقعیت کشور در گروه ویژه اقدام مالی FATF را یکی از عوامل نگران کننده خوانده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 چکیده اخبار 20:30 دقیقه ایران.